بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حجیت اجماع منقول به خبر واحد است. فرمایشات مرحوم آخوند تمام شد، بیان کردیم. حاصلش این شد که اگر مخبر اجماع خبر بدهد ان حسن، ادله حجیت خبر میگیردش، و همچنین اگر خبر بدهد ان حدسن ولی منقولون الی، ملازمه را قبول داشته باشد، ادله حجیت خبر میگیرد. و اما اگر اخبار کرد ان حدسن و منقولون الی، ملازمه را قبول ندارد و نمیرسد به قول امام، فرمود ادله حجت خبر شاملش نمیشود نسبت به نقل مسبب. اما نسبت به نقل سبب چون حسیه، رفته قول علما رو دیده به ما نقل می کند، نسبت به نقل سبب فرمود که ادله حجیت نقل سبب را می گیرد. خب چه خاصیتی داره این حجیت سببی که سببیت نداره؟ فرمود خب منقول و الی میره بقیه قرائن و زمائم را پیدا میکنه، زمیمه میکنه به این سبب ناقص، میرسه به سبب تام. این فرمایشات مرحوم آخوند بود. در این فرمایشات ملاحظاتی ایراداتی شده است و هست. اولینش اینه که مرحوم آخون فرمود اگر اجماع نقل سبب و مسبب حسی باشد، مثل اجماع دخولی، اونجا ادله حجیت میگیردش. مشکل اینه که اگر ناقل اجماع سبب را نقل می کند و مسبب را عن حسن، یه امر بعیدیه. خود مرحوم آخوندم گفت احتمالش خیلی ضعیف و موهومه، ولی حالا اگر آمد نقل کرد، ناقل اجماع میگه که من هم علمایی را گفتن هم امام گفت، دو گوش خودم شنیدم دیگه. مرحوم آخون گفت ادله حجت اینجا را میگیرد. این یک داستانی داره که آیا ادله حجیت خبر واحد اخبار عن حسینی که عجیب باشه، غریب از ذهن باشد، میگیرد یا نمیگیرد؟ صیغه آمده خبر داد میده از یک واقعی که خیلی عجیبه، میگه من همین امروز صبح با امام زمان علیه السلام صبحانه خوردم. چیز خیلی بعیدی را خبر میده. آیا ادله حجت شاملش میشه یا نه؟ بعضی گفتن که نه، ادله حجیت، عمده ادله حجیت سیره عقلاست. سیره عقلا در امور عجیبه غریبه خبر ثقه، ثقه هم هست عمل نمی کنه. یعنی مثلا خیالاتی شده، مثلا اینجور میگه. چیزای عجیب و غریب را مردم میبینند، همینجور هست دیگه، چیزای عجیب غریب را مردم بشنون. از ثقه نمیگن دروغ، میگه ثقه یه آدم مقدسیه، ولی نمیپذیرم، یعنی خیالاتی شده یه حرفار میزنم، نمیشه، خیلی بعیده که نمیشه یه عرفی ها، نه عقلی، خیلی بعیده. اگر یه نفر خبر میاره الان از شما میگه که من دوستی دارم در روستای اسبی داره دو تا سر داره، این باورتون نمیشه، یعنی درسته به زبان ممکنه تعجب بکنید، اه چنین چیزی راست میگی، ولی تو دلت نه نه اینا بیخود داره حرف میزنه. قول ثقه در امور عجیبه و غریبه از نظر عقلا حجیت ندارد، مردم های سوال پیچش میکنن. اینا همه منبه ها، خودت دیدی چجور بود اون سر دومش، همینجور های سوال پیچش میکنن برای این که قولش حجت نمیدانن و میخوان یه جایی روزنه پیدا کنن، بگن آه دیدی نه اشتباه کردی. حالا این آره دیگه، این اخباره، این که مرحوم آخون قبول کرده که اگر ناقل اجماع خبر داد از سبب و مسبب عن حسن، مثالش هم اجماع دخولی دیگه، خودش هم گفت اجماع دخولی خیلی بعیده، احتمالش خیلی ضعیفه، ای که آخون گفت حجتن، نه این دلیل بر حجت نداره. ادله حجت خبرم خبرای متعارف رو میگه، اطلاق نداره هر خبر ثقه حجته. به خاطر همین که سیره عقلا زیغم برای ادله لفظی هم اطلاق منعقد نمیشه. خب این یه مسئله است، ممکنم شما بگید نه ثقه که شد شارع گفته حجته، عجیب و غریب باشه یا نباشه، یه نکته. نقل اجماع از علما، قدما، چه ما گفتیم تلقی کرد، نگفتیم امام داخل شیخ طوسی و اینایی که گفتیم، بابا اینا کشف میکنه که اصحاب امام گفتن، اصحاب امام گفتن، امام تقریر کرده. خب مطلب دوم اینه که مرحوم آخون فرمود که اگر ناقل اجماع نقل سبب بکند، فعلا تو ذهن تو نباشه که ناقل این اجماع سبب را نقل نکردن، اجتهادیه، اجماعشون تطبیقیه، اینا رو میگیم آخرش. فرض بکنید نه ناقل اجماع رفته اقوال علما رو دیده و تطبیقی نیست، اجتهادی نیست، نقل سببش عن حسنه، رفته دیده، من قولون الی ملازمه رو قبول داره، میگه اگر که اجماع علما در عصری محقق شد، اون ملازمه داره با کاشف از قول معصومه. خود ناقل اعتقاد نداره، یعنی ممکنه خودش اعتقاد نداره، میگه من گشتم علما اینجور میگن، من که فکر نکنم قول امام، حالا تو هرچی نظرت، مهم منقول الیه، ناقل مهم نیست. آخون فرمود اگر منقول الیه ملازمه را قبول دارد، اینجا ادله حجت خبر میگیردش. اینم باز محل اشکال قرار گرفته، اشکال کردن گفتن نه ولو منقول الیه ملازمه را قبول دارد ادله حجیت خبر نمیگیرد. چرا؟ میگه ادله حجیت خبر موضوعش اخباره، باید اخبره به صدق بکند. این ناقل اخبره از سبب، اخبار نکرده از مسبب، از سبب اخبار کرده. اگر مسببم اخبار بکنه، چون حسی قیمتی نداره که این اخبارش، اون که قیمت داره از سبب، اخبر عن السبب. خب شما منقول الیه ملازمه را قبول داری، سبب که ثابت شد شما میگی ملازمه داره با قول امام. این قول امام اخبار ثقه نداره که. به چی بیانی این نسبت به قول امام حجت باشه این اجماع؟ اخبار از قول امام نکرده، از قول امام اخبار نکرده، یا اصلا اخبار نکرده، یا اگر اخبار کرده حدسی عدله حجت خبر نمیگیره. به چه بیانی شما میاد میگید که اگر منقول الی ملازمه را قبول داشت عدله حجت خبر اینو میگیرد؟ عدله حجت خبر موضوعش فرض کلام، اخبار عن حسه نه. اینجا اخبار عن حسه محقق نشده. اشکالیه که در منطق الاصول فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این اشکال وارد نیست. اینم باز بحث مفصلی داره، آیا برای حجیت خبر ثقه باید صدق بکند که اخبر اون ثقه یا نه؟ هر چیزی که منکشف شد به اخبار ثقه، منکشف شد برای شما، اون حجت، ولو صدق نکند که ثقه اخبره. این دوی بحثی خودش، آیا ما در حجیت دائر مدار صدق اخبریم یا نه؟ انکشف به خبر ثقه، خبر ثقه منشه انکشاف او باشه، ولو اخبره صدق نکنه. مثلا دو تا آب داریم، یکی از اینا مطلقه، یکیشم مضافه، یا شک داری مضافه، مهم نیست. بیان آمد گفت که این مضافه، اصلا هیچ روحش خبر نداره که یکی از اینا مطلقه، هیچ خبری نداره، اصلا فکر می‌کنم این یکیه. گفت این مضافه. تا گفت مضافه، برای شما منکشف میشه که پس مطلقه اون یکیه. او خبر نداد که مطلق اونه. بهش بگیم شما، پس شما گفتی مطلق اونه. میگه من کی گفتم؟ من روحم خبر نداره که یه دومیم در کاره، من کی خبر دادم؟ ولی به این خبرش اون مطلب منکشف شد. یعنی اگر بیانه نبود اجمال بود، انکشاف نبود، وضوح نبود، نمیدونم این مطلقه یا اون مطلقه. ببینید وجدانتون، بیانه نبود ظلمته، این به اصطلاح روشن نیست، عدم وضوحه. بیینه آمد فرق کرد. الان بیینه که آمد گفت این مضافه، برای شما منکشف شد پس اون مطلقه. انکشاف منشأش خبر این حجت، این بیانیه. ممکن است بیانیه شما اطمینان هم پیدا نکنی، لازم نیست در بیانیه اطمینان بیاره. به همون مقداری که انکشاف آورد در مدلول مطابقی، همون مقدارم انکشاف آورد در لازمش. عرف دنبال انکشافه، انکشاف مدلول مطابقی پیش من با انکشاف لازمه سیان فرق نمی کنه. اگر الان برای من 80% منکشف شدی مضاف است، منکشفشم شد 80% که اون یکی مطلقه. ما در باب حجیت خبر دائر مدار عنوان اخبر نیستیم. درسته که موضوع ادله حجیت خبره، ولی خبر از باب اینه که کاشفه. فالمنکشف بالخبر حجتون صدق اخبره او لم یستق. اینم تو ذهنتون داشته باشید. در یک جا در بحث اینو باید در مثبتات امارات در باب استصحاب بحث بکنیم، حالا شاید هم یه جای مناسب پیدا شد در حجیت خبر آوردیم. هر چیزی که منکشف شد به خبر ثقه، منکشف شد، نه هر چیزی ثقه خبر داد. خبر مهم نیست، نکتهشون انکشافه. حالا اخبر صدق بکند یا نکنه. حرف مرحوم آخون اینه، میگه ناقل اخبر از سبب. اصلا شاید از مسبب اعتقاد نداره تا بگه اخبره، یا اگر اعتقاد داره اخبرن حدسش ارزش نداره. ولی چون من ملازمه را قبول دارم، از اخبار ثقه به تحقق سبب برام منکشف میشه قول معصوم علیه الصلاه و السلام. من ملازمه را قبول دارم، لازم نیست اصلا بحث بیان و غیر بیان نیست. منکشف، المنکشف و به اخبار ثقه عند العقلا حجتک. لذا این اشکالی که بعضیا کردن و گفتن که در فرضی هم که منقول الیه ملازمه را قبول داره، نقل اجماع حجیت نداره، نه نقل اجماع حجیت داره. نه خیلی مهم نیست، مهم این بیا حرف سومیه که معرکه آرا شده. مرحوم آخون فرمود که خب اون دو مرحله در حق مرحوم آخون منتفیه، نقل مسبب عن حس موهومه، ملازمه منقول الیه هم باطله. در نظر آخون میگه ما منقول الیه ملازمه رو قبول نداریم. آیا این اجماع قیمتی داره یا نداره برای مای آخوند؟ مرحوم آخوند گفتم مع ذلک این اجماع نسبت به نقل سبب حجته. همین که میگه اقوال علما رو من دیدم و اونای جور گفتن، شارع مقدس ما گفته تصدیقش کن، علما گفتن صدق العادل اینجور میگیره. مطلبیه که مرحوم شیخ انصاری هم در آخر بحثش همین رو گفته، بعد از که رد کردم ملازمه و اینا را، گفته نعم این اجماع نسبت به نقل سبب حجت. خیلی ها گفتن این را قبول کردن که اجماع نسبت به نقل سبب حجت، با این که نسبت به مسببش حجیت نداره. یه اشکالی در اینجا هست که در ذهن مرحوم آخون آمده و اون اشکال را میخواد جواب بده. اون اشکال اینه که این سبب ما نه حکم شرعیه، اقوال علمای حکم شرعی نیست و نه موضوع حکم شرعیه. ما ملازمه رو قبول نکردیم، ما منقولون الی جزو کرباطنای میوم، اصلا ملازمه وجود نداره. یه مطلب قبل از این بود، این رو جا گذاشتیم، قبل از این باید میگفتیم، یه استدراکش بکنیم. این مطلب چهارمیه که مرحوم آخون فرموده. مطلب سومش جانمونه، مرحوم آخون فرمود که ناقل اجماع نقلش نسبت به مسبب حسیه، اون حسیه موهومه، نقلش نسبت به مسبب حدسیه. ادله حجیت خبر نقل حدسی را نمیگیرد کبرا. ناقل اجماع هم داره نقل میکنه مسبب را حدسان. شما ملازمه را قبول نداری، گفت ادله حجیت نمیگیره چون داره حدسش بیان میکنه. این که مرحوم آخون اجماعات را داخل کرده در نقل مسبب حدسن، این نه، این به نحوه مطلق نادرسته از دو جهت. یکی از اون جهت که در اجماع محصل بحث کردیم، گفتیم اجماع قدمای اصحاب ما را به قول امام میرساند. اجماع متأخرین بله، کسی نقل کند اجماع متأخرین را، اگر میگه و قول معصوم هم هست، یه حدسه. اما کسی که نقل میکنه اجماع قدما را، ما گفتیم اجماع قدما کشف میکنه از شهرت بین القدما. شهرت سبب علم به قول معصوم شده، این میشه قریب به حس، حدث نیست. ناقل اجماع قدما که نقل میکند سبب را و مسبب را، این حدثی نیست. مرحوم آخون حسی را فقط دخولی دانسته و گفته موهومه. ما میگیم نه، اجماع قدما حسی نیست ولی قریب به حسه. اگر ما الان شهادت میدیم شیخ انصاری ثقه، بس مشهوره که ان نداریم اینو میبینیم، معنای قریب به حس اینه. حدث نمیزنیم، میگه بابا واضحه. اونی که مشهور شهرت منشأ فکر شما شده، اینو نمیشه گفت حدسی. مثل عدالت، عدالت یه مقدماتی داره، شما مقدمات رو میبینی احساس میکنی، خود عدالت رو که ملکه که احساس نمیکنی، ولی اونقدی مقدمات واضحه که ان نداری عدالت شو میبینی. کسی که شهادت میده به عدالت شخصی، این شهادتش حدسی نیست. میتونه حدسی باشه، بشینه با خودش فکر کنه که بله ایشان مجتهده، مجتهد نمیتونه دروغ بگوید، شیعه امیر المؤمنینه، امیر با هم زمیمه بکنه و بگه که فعادلون میشه حدسیم باشه، ولی اگر این را این شهادت را از روی مقدماتی که حس کرده دیده آقا به نامحرم میرسد کلش پایین میاره چشمش میبنده میبینه اول وقت فورا بلند میشه نماز میخونه خلوت چه میبینه رصد میکنه با جلوتش فرق نمیکنه، بعد میگه فلانون عادلون در سفر باش میره میبینه که نه به زنگاها دیانت و تقواش حاکمه، میگه فلانون عادلون این حدسی نیست، غیر اسمش میگذارن قریب به حس، چنان مقدماتش واضحه که انه داره میبینه که عادلون. در صدر اول ادعای ما این بود، گفتیم همونطور که مرحوم آقای بروجردی همی فرموده تو ذهن ما اینه کلام متینیه، قدما کتب قدما را که نگاه میکنیم میبینیم معنیشون به لفظ واحدی یک حکمی را بیان کردن، هیچ دلیلی هم نیاوردن. نهایه شیخ را نگاه میکنیم، مقنع را نگاه میکنیم، نمیدونم کتاب ابن زهره را نگاه میکنیم، حلبی را نگاه میکنیم، میبینیم که یک فتوایی دادن مستندی که قابل اعتنا باشه نیست. آدم کشف میکنه که مشهور بوده. این از علوم صدریه صدرن، مثل همین الان شیخ انصاری که ما میگیم ثقیه، از تو کتاب نمیگیم که ثقیه، که اصلا اونا که کتاب مینویسن شاید بی ادبی باشه که بنویسن شیخ انصاری کان ثقتن، نوشتنی نیست اینا. بله آره دیگه، نه اصلا بعضی ادعا میکنن اصلا بعیدم نیست که اینا اصلا خود روایت بوده، اون زمان قدیم مرسوم بوده که فتواشون را با الفاظ روایت بیان میکنن. اینا اگر ما میگیم کشف میکنیم شهرت بین اصحاب ائمه، کشف میکنیم قول معصورا، اینا حدسی نیست، اینا قریب به حسه. این که مرحوم آخون همه اجماعات را به یک چوب رنده گفته که همه اینا نقل قول معصوم عن حسن عن حدسن و ادله حجیت نمیگیرن، میگیم نه ادله حجیت بله در بین متأخرین انصافش اینه که حدسه، ولی اجماع بین متقدمین قریب به حسه. ما این فرمایش مرحوم آخوند را نمیتونیم بپذیریم از این جهت. و من جهت اخرى، من جهت اخرى، این دو تا از وجوهی که در اجماع محصل بود، حالا خوب معلوم میشه چرا ما اون مقدمه را بیان کردیم، اون لازم بود، یعنی مرحوم آخوندم یا شیخ انصاری هم همون مقدمه را آورده، نه به عنوان مقدمه بعد آورده، ما اول آوردیم گفتیم باید حال اجماع محصل اول معلوم بشه داستانش. خب یکی از ادله اجماع محصل ملازمه عادیه بود، یکی از ادلهش تراکم و ظنون بود. درست این ادله باطله، ولی اگر دلیل ما ملازمه عرفیه باشد، دلیل ما تراکم و ظنون باشه، نقل اجماع عن حدس نیست، ملازمه عرفیه او را قریب به حس میکنه. تراکم و ظنون مثل این شهرتی گفتم او را قریب به حس میکنه. این که مرحوم آخون فرموده همه اجماعات نقل مسبب است عن حدس، میگیم نه، اجماع تا اجماع داریم، مدرک تا مدرک داریم، هم به لحاظ خود اجماعات باید تفصیل داد و هم به لحاظ مدرک حجیت اجماع. این که مرحوم آخون منحصر کرده اجماع حسی را به اجماع دخولی، و گفته اینم که موهوم است، نه منحصر به اون نیست. این مطلب سوم که بازم خیلی دقت نداره. مهم این مطلب چهارمیه که شروع کردیم و رهاش کردیم، و اون مطلب چهارم محل ابتلاء دیگه. اجماعاتی که برای ما نقل میشه اجماعات ناقصن، اونا ما تراکم ظنون قبول نکردیم، ما ملازمه عادیه رو قبول نکردیم، دخولی هم که موهوم شد. خارجن همی که مرحوم آخون میگه غیر از اون اجماعات و قدما اونم زیاد نیست. خیلی موارد هم ما نمیتونیم اجماعات و قدما را تحصیل بکنیم، میشه اجماع منقول. خب این اجماعات ناقص میشه، سبب ناقص برای ما، سبب ناقصه چون ما ملازمه رو قبول نداریم. آیا ادله حجیت خبر این سبب ناقص رو میگیرد یا نه؟ این سبب ناقص هم فرض بکنید حسیه، فعلا اشکال نکنید که بابا ما سبب ناقص هم نداریم چون اجماعات منقوله، اینا حسی هم خودشم حدسی ها تطبیقی هم که شیخ چند سفر رسائل بحث کرده که اینا اجماعاتشون هم اجماعات در مرحله سبب هم حدسه. حالا اون اشکالی میاد، فرض بکنید که ما فقیهی پیدا کردیم که نه او که میگه اجماعن این دیگه حداس نیست، یکی میگه اجماعن رفته اقوال علما را دیده، داره خبر میده از اقوال علما عن حسن. آیا ادله حجیت این سبب ناقص را میگیره یا نمیگیره؟ کثیری از اصولیین من جمله مرحوم آخون فرموده ادله حجیت اینو میگیره، اخبار عن حسن این مشکل نداره. بعد این اشکال به ذهنش رسیده که خب این اخبار از اقوال علما نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، از این جهت ادله حجت خبر مشکل سازه، مشکل داره. اینو جواب داده مرحوم آخون هم نقضن و هم حلن. اما نقضن گفته چطور ادله حجیت خبر سؤال سائلین را میگیره؟ زراره که میگه سؤال تو عندم الرعاف ادله حجیت را میگیره، میشه بگیم ادله حجیت خبر فقط جواب را میگیره، سؤال ثابت نیست. بابا اگر سؤال ثابت نباشه جواب چطور میتونی بگی حجته؟ اون جواب یه سؤاله. کثیرم ما اصلا بند جواب به این سوال، سوال اگر ثابت نباشه جواب مبهمه. آخون فرمده چطور ادله حجیت خبر سوال را شامل می شود؟ سوال نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. یه نقض دوم، ادله حجیت خبر خصوصیت سائل را میگیره، سوال نه سائل. اگر راوی گفت ان محمد ابن مسلم سأل عن مثلا عن ابی عبدالله علیه الصلاه والسلام و هو مدنیون، خصوصیت سائل را گفت، ادله حجت خصوصیت سائل رو میگیره. ما میتونیم با ادله حجت بگیم سائل این روایت مدنی بوده، مؤثرها بعد که حضرت فرمود 600 رتل میگیم رتلش مدنیه چون سائل مدنیه. از کجا گفت سائل مدنیه؟ گفت خود راوی گفت و هو مدنیه. یا نه اصلا یه جای دیگه یک سقه دیگه خبر داده محمد ابن مسلم مدنیون، میگیم عرش حجته. این مدنی بودن نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعی، نقض کرده مرحوم آخون. و اما حلش، حلش اونیه که در باب استصحاب فرموده. مشهور بین علما اینه که در باب استصحاب مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، یا حکم شرعی یا اثر شرعی یا زی اثر شرعی موضوع حکم شرعی. مرحوم آخونجه گفته نه ما آیه و روایتی نداریم برای مسئله. ممکنه مستصحب نه حکم شرعی باشه نه موضوع حکم شرعی باشه. مثل کجا؟ مثال نزده ولی عملا انجام داده. شک میکنی نماز ظهر رو خوندی یا نه در وقتی؟ استصحاب میگه که لم تعته، استصحاب عدم اتیان به ظهر. این عدم اتیان نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. اتیان نماز مسقط حکم شارع، موضوع نیست، مسقط. شما استصحاب میکنید عدم اتیان را، نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. مرحوم آخون اونجا فرموده که ادله استصحاب اطلاق داره. لا تنقض الیقین به شک، میخوای یقین داشته باشی حکم شرعی یا به موضوع حکم شرعی یا نه اون نه این، فقط باید این تعبد لغو نباشه، باید این تعبد به شمای شارع مرتبط باشه. بارون می آمد، شک داری بارون ایستاده یا نه؟ لا تنقض الیقین به شک نمی گیره، چون بارون میاد یا نه ربطی به شارع نداره. لغوه، این تعبدش لغوه. به خلاف استصحاب عدم اتیان، استصحاب عدم اتیان مال مقام امتثاله. شما امتثال کردی یا نه؟ امتثال مربوط به شارعه، شارعه میتونه دخالت کنه. قاعده فراق میگه بلا قد اتیت قد صلیت، در مقام فراق امتثال مثل اشتغاله، بید شارعه، مربوط به شارعه. کثیرا ما شک میکنیم این نماز ما صحیحه یا نه، شارعه میگه صحیحه، شک در مقام امتثاله، تکلیف را ما میدانیم. اونی که مهمه اینه که مرتبط به شارع باشد، لغو نباشد صدورش از شارع. حالا میخوا حکم شرعی باشه، موضوع حکم شرعی باشه، یا نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی. بعد فرموده که تعبد به سؤال، تعبد به خصوصیات سائل لغو نیست. اگر به ما بگوید که زراره که گفته سعل تو عندم رعاف، حضرت فرمود بگو راسته، راست میگه که سوال کردم، لغو نیست، راست میگه که سوال کرده. اگر پفرزند ما حرف ما را یه جای نقل کرده، از ما سوال کردم، ما جوابی دادیم، ما به طرف بگیم که راست میگه پسر ما، از ما سوال کرد، ما یه جور جواب دادیم، این ربط بی ربط نیست به ما، لغو نگفتیم که. آره، اون که مدنیه یا مکیه این ربط پیدا میکنه. بگو محمد ابن مسلم مدنیه، میگم خب چی ربطی به شما داره حالا مدنی یا کوفی، چی ربطی به شارع داره؟ میگه نه، حالا که مدنی شد این پستی که من بهش گفتم کر 600 رتله، یعنی رتله مدنی اوران، اونجا رو میخوام برات توضیح بدم، از لغویت خارج میشه. ملاحظه فرمایید، مطلب مهمیه این، حتما فرمایشات شیخ رو مطالعه کنید. شیخ هم در این گرداب افتاده میخواد حلش بکنه، یه مشکله چطور حلش بکنیم ملاحظه بفرمایید.